رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام و بار دیگر شام شما بخیر. شنونده ارجمند طاهر سفر هستم و در بخشی سوم مجله شامگاهی امروز نیز همراهی شما. امروز شنبه 23 فوریه سال 2008 میلادی است. نخست عنوان چند خبری مهم. دولت ایران میگوید اعمال تحریمات نوی بین المللی به ضد این کشور اساس قانونی نخواهد داشت. در تاجیکستان 15 سالگرد ارتش ملی این کشور را تجلیل کردند. ارتش ترکیه میگوید در جریان عملیات نظامی در شمال عراق 20 جدایخواه کرد را کشته است. برنامه آزوخه سازمان ملل میگوید که کمک به 106 هزار مردم فقیر و محتاج تاجیکستان را آغاز خواهد کرد. تفصیل خبرها از رادیوی آزادی. دولت ایران با فشاری بعضی از کشورهای غربی برای تشدید تحریمات بین المللی به ضد ایران را رد کرده گفت هیچ زمینه قانونی را برای اعمال تحریمات بیشتر نمی بیند. جواد وعیدی معاون دبیر شورای امنیت ملی ایران امروز گفت هر گونه قطعنامه اضافی سازمان ملل بر ضد ایران از نظر قانونی و فنی بی اساس خواهد بود. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه با نشر گزارش تازه دایر به برنامه های اتمی ایران گفت این کشور به تمام سالهای باقی مانده دایر به برنامه های بحث برانگیز اتمیش پاسخ نداده و همچنان از طلب بازداشتنی فعالیت های غنیسازی اورانیوم سرپیچیده است. کشورهای غربی میگویند ایران در پی ساختن بمب اتمی است و از شورای امنیت میخواهند تا باری سوم بر ضد این کشور تحریمات بین المللی اعمال کند. ایران را تا کنون دو مرتبه تحت تحریم قرار دادند. در تاجیکستان روزی 23 فوریه 15 سالگرد تأسیس ارتش ملی این کشور را تجلیل کردند. رئیس جمهور امام علی رحمان در این روز از دستاوردهای نیروهای مسلح تاجیکستان ستایش کرد ولی همزمان گفت که رعایت آیین‌نامه ارتش از طرف سربازان و افسران قانع کننده نیست. بدرفتاری با سربازان نوخدمت یکی از مشکلات اصلی ارتش تاجیکستان محسوب می شود و به گفته دادگاه عالی سال گذشته بیشتر از 600 نفر بنابر رعایت نکردن آیین‌نامه ارتش و سرپیچی از خدمت مجازات شدند. برنامه آزوقه سازمان ملل متحد روز جمعه 22 فوریه از جامعه جهانی خواست برای با مواد غذایی تامین کردن هزاران نفر افراد احتیاجمند تاجیکستان بیشتر از 8 میلیون دلار کمک رساند. زلاتان میلیسیچ رهبر نمایندگی این مؤسسه امدادی در دوشنبه به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت برنامه سازمان ملل قصد دارد با استفاده 8 میلیون دلار بیشتر از 250 هزار مردم فقیر و محتاج را برای 3 ماه با مواد غذایی تامین کند. زلاتان میلیسیچ میگوید سرمایه قهرتون گران شدن قیمت مواد غذایی و بعضی فلاکت‌های دیگر قشرهای آسیب‌پذیر تاجیکستان را نیم گرسنه گذاشته است و مؤسسه های امدادی تلاش دارند تا حاصل کشت این ساله به مردمی کم بی‌ذات مواد غذایی تقسیم کنند. راجع به این موضوع در ادامه برنامه گفتگو خواهیم کرد. ارتش ترکیه میگوید در جریان عملیات نظامی زمینی در شمال عراق 20 جدایخواه کرد را کشته و 5 سرباز خود را نیز تلف داده است. سربازان ترکیه روز پنجشنبه با حمایت هواپیماها به شمال عراق وارد شدند تا جدایخواهان کرد را که در این منطقه پناه یافتند نابود کنند. جدایخواهان کرد با استفاده از پناهگاه‌هایشان در شمال عراق به خاک ترکیه نیز حمله می‌کنند. ارتش ترکیه گفت که سربازانش در کوتاه‌ترین فرصت به وطن برمیگردند. آمریکا و اتحادیه اروپا از ترکیه خواستند خیشتنداری نشان بدهد. امروز تقریبا 30 هزار نفر از طرفداران مخالفین در شهر یروان پایتخت ارمنستان تظاهرات کرده و خواستار لغو نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری شدند. همین گونه تظاهرات مخالفان روز چهارم است که در یروان ادامه می کند. بر اساس این نتیجه های رسمی در انتخابات روز سه شنبه نخست وزیر ارمنستان سرش سرکیسیان تقریبا 53% رای مردم را صاحب شد. اما رقیب ناکام او رئیس جمهور سابق ارمنستان لوان ترپتراسیان طلب دارد تا انتخابات از نو برگزار شود، زیرا به گفته وی طرفداران فعال او را لتوکوب کردند و انتخابات آلوده با تقلب کاری صورت گرفته است. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا میگویند انتخابات پرزیدنتی ارمنستان تقریبا موافق با تمام معیارهای بین المللی برگزار شده است.
رادیوی آزادی، مجله خبری.
طوری در خبرها هم گفتیم روز شنبه در تاجیکستان 15مین سالگرد تأسیس ارتش ملی تجلیل شد. ارتشی که تا کنون سربازانش و امکانات ضعیفی آن ارتش را حجب نگاران تاجیک یک موضوع اصلی برای صحنه های خود انتخاب کردند و میکنند. سربازانی با چشمانی کبود و ورمیده و لباس های نظامی فرسوده و کهنه و لرزه آنها در نزدی افسران تصویرهایی است که حجب نگاران تاجیک از ارتش ملی میکنند و با صحنه های واقعا خنده‌دار ولی دردناک مخلصان را شاد میگردانند. خبرنگاری رادیو آزادی رحمت کریمی دولت گزارش میدهد.
ارتش تاجیکستان 23 فوریه از 15مین سال روز تأسیس خود تجلیل کرد، اما برغم سالیان پیشین بسیار خاکسارانه و حتی بدون راه اندازی رجای نظامی. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به این مناسبت در جمع گروه از فرماندهان ارتش سخنرانی کرد و خدمت سربازان و افسران را با اعطای جایزه دولتی تقدیر نمود. آقای رحمان همچنین افزود ارتش تاجیکستان ظرف 15 سال از جمله ضمن رویارویی و جنگ‌های داخلی تجربه کافی اندوخته و به عنوان یک ارتش منظم تشکل یافته و توان پاسخ دادن به چالش‌های پیش رو یا تهدیدهایی که در منطقه وجود دارد را کسب کرده است. آقای رحمان از جمله گفت:
همچون نیروی توانای مدافعی تشکل و تکامل یافته، خلق و دولت را با اعتماد سازم که مرز و بوم کشور تحت محافظت هوشیارانه آنها قرار دارد و ما اطمینان کامل داریم که خدمتکاران حربی قواهای مسلح تاجیکستان از جمله ارتش ملی چنین قدرت و نیرو و قابلیت و زیرکی را دارند.
اما این در حالی است که تا چند پیش سربازان ارتش تاجیکستان از هر نگاه دوچاری تنقیسی بودند، از جمله تأمینات با مواد غذایی و سر و لباس و کمبود افسران تعلیم دیده از مشکل اصلی ارتش تاجیکستان بود. با گفته سابقه داران ارتش و تحلیلگران نظامی، اگرچند این مشکل عمدتاً رفع شده است، اما مشکلات دیگری همچنان دامنگیری ارتش تاجیکستان میباشند. اکنون میگویند تحلیلگران جوانان زیاد دانشگاه‌های نظامی را در روسیه، آمریکا، هند و سایر کشورها ختم کرده و در ارتش تاجیکستان خدمت میکنند، اما با معاش اندک و بدون منزل زیست. مهدی صابر، سرهنگ بازنشسته ارتش تاجیکستان:
حق افسر باید درامت عوض داد، باید به افسر باشد. در روسیه و دیگر دولت ها بودید که وقتی افسر به کار میگوید او خدمت بود کرد، وقتی به نفقه برآمد با او حتما در گیر که میگوید خانه میکرد و باید که همیشه در تاجیکستان باشد.
مشکلی دیگری که همزمان با تأسیس ارتش تاجیکستان آن را دنبال کرده و میکند و همچنان راه حل خود را پیدا نکرده، این همواره زیر پا شدن آیین‌نامه نظامی و رعایت نشدن نظام خدمت عسکری است. بنا به آمار موجود، سال گذشته بیش از 600 سرباز و افسر ارتش تاجیکستان بنابر زیر پا گذاشتن قواعد ارتش مجازات شدند. این در حالی است که همکنون به گفته تحلیلگران مواردی لت و کوب سربازان و یا به اصطلاح حالت سرباز مهتری یا دیدوشینه مشاهده می شود و این دلیل نیز چندین سرباز و افسر مجازات شده است. ارتش تاجیکستان در زمینه نیروهای مسلح فرانت خلقی و جزو تامهای وزارت داخلی تاجیکستان در فوریه سال 1993 تأسیس شد. همچنین ارتش تاجیکستان اصلا با جنگ افزار و مهمات تولید روسیه مسلح بوده و آن هم تجهیزاتی به گفته کارشناسان 13 ساله پیش است. اخیرا مقامات نظامی مسکو گفتند فرقه 201 روسیه که با پایگاه آن کشور در تاجیکستان تبدیل شد و جنگ افزارهای خود را تجدید کرد، مهمات و جنگ افزارهای پیشینی خود را در اختیار ارتش تاجیکستان قرار خواهد داد. جنگ افزار و مهماتی که کارزار جنگ افغانستان را نیز تجربه کرده و به گفته کارشناسان عمدتاً فرسوده است. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تجلیل 15 سالگی ارتش ملی تاجیکستان و مشکلات سربازان و نیروهای مسلح این کشور. شنونده ارجمند، اگر فکر و اندیشه راجع به این موضوع دارید، پس به سامانه اینترنتی رادیو آزادی رو بیاورید. نشانه سامانه ما این است: www.azadi.org. تکرار میکنم: www.azadi.org. شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. دولت آمریکا میگوید گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی زمینه ها را برای اعمال دور سوم تحریمات به ضد ایران تقویت میبخشد که این کشور از طلب بازداشتن فعالیت های غنی سازی اورانیوم سرپیچی میکند. اما دولت ایران میگوید در این گزارش هیچ زمینه قانونی را نمیبیند که بر اساس آن بتوانند ایران را بار دیگر تحت تحریم قرار بدهند. روز جمعه آژانس بین المللی انرژی اتمی با نشر گزارش دایر به برنامه های بحث برانگیز اتمی ایران گفت که این کشور نه به همه سالهای باقی مانده راجع به این برنامه ها پاسخ داده است. وزیر امور خارجه آمریکا کندالیزا رایس با اشاره به این گزارش گفت:
This report demonstrates that whatever the Iranians may be doing to try to clean up some elements.
این گزارش نشان می‌دهد که هنوز فعالیت‌های گذشته اتمی ایران مهم است و با توجه به فعالیت‌های کنونی، با توجه به ابهام‌ها و با توجه به نگرانی همه ما از اینکه ایران بتواند به تکنولوژی تولید سلاح اتمی دست یابد، همه اینها دلایل قوی برای حرکت به سوی تصویب قطعنامه در شورای امنیت خواهد بود.
آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش خود گفته است ضمانت کامل دادن نمی تواند که ایران در پی ساختن سلاح اتمی نیست. با گفته آژانس، ایران نه تنها طلب شورای امنیت برای بازداشتن فعالیت های غنی سازی اورانیوم را اجرا نکرده است، بلکه به این فعالیت هایش صورت بخشیده است. هرچند آژانس بین المللی سازمان ملل ایران را ستایش کرده است که اجازه داد تا ناظران تاسیسات دیگری اتمی را تحقیق نمایند، اما همزمان آژانس گفته است که دولت تهران از سوال ها راجع به غنی سازی همزمان اورانیوم با ساختی کلاهک های موشکی گریخته است. هنگام گفتگو با خبرنگاران در شهر وینا، محمد البرادایی مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی این موضوع را فوق العاده مهم خواند و گفت:
In connection with the openization studies, we have not seen any.
باید در مورد تحقیقات درباره تسلیحاتی کردن برنامه اتمی ایران بگویم. ما هیچ نشانه ای از ارتباط این تحقیقات با مواد هسته‌ای به دست نیاورده ایم. این موضوع تا حدی باعث رضایت است، ولی هنوز در موقعیتی نیستیم که بتوانیم به وضوح و دقیقاً در مورد ماهیت برنامه اتمی ایران چیزی بگوییم.
اما سعید جلیلی مذاکره کننده ارشدی هسته ایران گفت گزارش آژانس ثابت کرد که ادعاها راجع به تلاش ایران جهت دست یافتن به سلاح اتمی اساس ندارند.
در گزارشی که امروز منتشر کرد، صحت اظهارات جمهوری اسلامی ایران رو تأیید کرد. من این موفقیت رو و این پیروزی رو که ثمره پایداری ملت ایران در پافشاری بر حقوق خودشون هست به آحاد ملتمون تبریک عرض میکنم.
دولت ایران که از متوقف کردن فعالیت های غنی سازی اورانیوم سرپیچی میکند، میگوید هدفش از این کار تنها تولید نیروی برق است. اما کشورهای غربی به این گفته ها باور ندارند و از این خاطر روز پنج شنبه فرانسه و بریتانیا قطعنامه نوی را به شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد کردند که آن قطعنامه اعمال تحریمات نو به ضد ایران را پیش بینی می کند. روز دوشنبه هفته آینده دیپلمات های پنج کشوری عضو شورای امنیت بر اضافه آلمان این طرح را در شهر واشنگتن بررسی خواهند کرد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ستلیت یا موج های ماهواره ای
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. برنامه آذوقه سازمان ملل متحد می گوید برای با مواد غذایی تامین نمودن بیشتر از 200 هزار مردم احتیاجمند تاجیکستان به 8 میلیون و 300 هزار دلار ضرورت دارد. تقاضای این مؤسسه امدادی بخشی از 25 میلیون دلار است که چند پیش سازمان ملل برای کمک به تاجیکستان از جامعه بین الملل خواسته بود. زلاتان میلیسیچ رهبری دفتر نمایندگی برنامه آذوقه سازمان ملل در شهر دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت سرمایه قهرتون این ساله و بالاروی قیمت مواد غذایی مردم فقیر تاجیکستان را که بعضی از آنها غذای کافی برای خوردن نداشتند محتاج تر کرده است. در گفته زلاتان میلیسیچ سازمان آنها می خواهد تا 3 ماه دیگر این مردم فقیر را که زنان حامله، کودکان و بیماران است در میان آنها هستند کمک کند.
Well, in fact, Tajikistan is a در واقع تاجیکستان کشوری است که مردمش پیوسته از نخوردن غذای کافی رنج میکشند. از این خاطر برنامه آذوقه‌واری سازمان ملل و سازمان‌های دیگر سال‌های زیاد است که در این سمت در تاجیکستان برنامه اجرا می‌کنند. هرچند وضع در دو سال گذشته بهبود یافت، ولی متاسفانه در 6 ماه و یا 1 سال گذشته به خصوص بد شد. اول اینکه حاصل خوبی به دست نیامد. بعد از آن قیمت مواد غذایی و سوزشواری بالا رفت که آنگونه قیمت‌ها برای تعداد بسیاری از مردم غیر قابل قبول است. در پی این ما شاهد سرمای قهرتون در تاجیکستان شدیم که تا 30 یا 40 سال مشاهده نشده بود و سپس بحران بی‌سابقه انرژی پیش آمد. همین گونه همه این انگیزه های مختلف در یک جایگی به تعداد زیادی مردمی که آسیب پذیر بودند آسیب رساند و اکنون در این بحران ما تلاش داریم به نیازهای فوری 250 هزار نفر رسیدگی کنیم. از این میان برنامه آذوقه سازمان ملل با 200 هزار و دیگر سازمان ها به 60 هزار نفر کمک خواهند کرد. اما امکان دارد که برنامه های کمکی را وسیع تر نماییم و به تعداد زیادتر مردم کمک رسانیم. زیرا در بهار وضع تغییر نخواهد یافت. هرچند مردم در بهار برای گرم کردن خانه ها و مشکلات صحتی پولی بسیار صرف نخواهند کرد، اما در وضع مشکل قرار خواهند داشت. همین گونه تا حاصل آینده وضع نگران کننده باقی خواهد ماند و بهبودی آن با کمک های خارجی و همچنین کمک های اضافی که آن مردم می گیرند وابسته خواهد بود.
در بین سازمان شما گفته می شود مردم کم بیزاعت تاجیکستان استعمال غذا را کمتر کردند و حتی بعضی از آیله ها روزانه تنها یک بار غذای گرم میخورند. اون گونه که میدونیم غذای معمولی تاجیکستان نان و شوربا است، یعنی مردم همان نان و شوربا را نیز کمتر میخورند.
You are absolutely right. In Tajikistan people are traditionally eating.
درست است که در تاجیکستان مردم عادتا نان و روغن میخورند و خوراک سرغذا به مثل گوشت و ماهی، سبزیجات و غیره کمتر استعمال میکنند و همین گونه اکثریت رژیم استعمال غذای صحی ندارند، ولی حداقل بسیاری ها به قدر کافی همان غذا را میخورند. ولی در تاجیکستان تا کنون 500,000 نفر غذای کافی نمیخورند و از غذای کافی تامین نیستند. آنچه که حالا ما شاهد هستیم آن است که بعد دوچند بالا رفتن قیمت نان و روغن و گران شدن دیگر مواد غذایی، مردم پول برای خریدن مواد غذایی کم صرف میکنند و نظر به گذشته باز هم غذای کمتر میخورند. هرچند آنها هنوز هم نان میخورند، اما همان نان را هم مثل دیگر غذای معمولی کمتر استعمال میکنند. همین گونه در مجموع مردم نه تنها از استعمال غذای صحی محرومند، بلکه غذای کافی هم برای خوردن ندارند. و اگر وضع همین گونه ادامه کند، در زمان معین تا به سوی تغذیه و یا محرومیت مدوام از خوردن غذای کافی آورده میرساند.
اما شما باور دارید که برای راه ندادن به این پدیده، یعنی سوی تغذیه در میان قشرهای کم بیزاعت تاجیکستان، سازمان شما همان 8 میلیون دلاری خواسته تون را به دست می آورد؟
Well, we normally depend on generous contributions.
ما معمولا به امداد سخاوتمندانه حکومت های خارجی، سازمان های خصوصی و غیره تکیه میکنیم، ولی تا حال ما پاسخ های محدود گرفته ایم و به حد از مقدار پیشکش شده کمک ها نگرانیم. ما از آن 8,300,000 دلاری که تقاضا کردیم 2,000,000 دلار از فوند اضطراری سازمان ملل به دست آورده ایم، ولی هنوز به 6,000,000 دلار دیگر محتاج هستیم. دانارهای معمولی برنامه آذوقه سازمان ملل تا کنون کمک ارائه نکردند، ولی ما امیدواریم که آنها به زودی مدد خواهند رساند. عین حال ما با استفاده از منابع اضطراری خود به اجرای برنامه ها شروع کردیم، هرچند پول آن را به دست نآورده ایم.
Even though we have not really received some of the money yet.
زلاتان میلیسیچ مدیر دفتر برنامه آذوقه سازمان ملل در شهر دوشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد و همچنین گفت مؤسسه امدادی مذکور عین حال برای کمک به 105 هزار مردم نهایت محتاج تاجیکستان تقریبا 2000 تن مواد غذایی آماده میکند و ضمناً محمود شادی خبرنگار رادیو آزادی در وادی رشت نیز میگوید مؤسسه های امدادی این منطقه از برنامه آذوقه سازمان ملل خواستند مردم کم بیزاعت وادی رشت را نیز در کنار نگذارد.
بخشی رشته جمعیت هلال احمر تاجیکستان در پنج ناحیه وادی رشت از اداره منطقوی برنامه آذوقه سازمان ملل متحد خواستار کمک شده است. زرابیدین سیراجوف مسئول جمعیت هلال احمر در ناحیه رشت به رادیو آزادی گفت سردی های بسابقه طی 40 سال اخیر قریب به تمام خانواده های مردم کوهستان خسارات وارد کرده است. آقای سیراجوف میگوید نظرسنجی ها نشان دادند در قدم اول نزدیک به 8000 ساکن منطقه که به آن معیوبان افراد یکا و تنها بیوزنان و اهالی غیر تاجیک شاملند و کمک فوری احتیاج داشتند.
معلوم گشت که مردمی کمبیزاعته که 3-4 پولی ناچیزی هم داشتند اونها با خرید مواد سوخت برای زمستان گذرانی سر کردند و مشکلی اونها حاضر در نرسیدن مواد غذایی و چشم میرسد.
در همین حال ساکنی رشت پریماه شریفوا یک خانمی به سرابان میگوید خانواده او فعلا با غذا نیاز دارد و ای گفته در این زمستان سرد مبالغ برای غذا تهیه کرده‌اش را هزم و انگشت خریده است. این هم در حال است که زرابیدین سیراجوف مسئول جمعیت هلال احمر در ناحیه رشت به رادیو آزادی گفت در رابطه با این سردی ها از جانب جمعیت صلیب سرخ کشور فینلاند یک مقدار سر و لباس و شام دسترس کردند که آن را در اختیار بیمارخانه روحی شهرک نوآباد و مکتب اینترنت جمهوریوی ناحیه رشت گذاشتند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
تقاضا برای کمک به مردم محتاج وادی رشتی تاجیکستان.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
بانک جهانی میگوید تهیه لایحه ارزیابی های فنی و اقتصادی نیروگاه برق آبی راغون را ادامه می دهد که دولت تاجیکستان سال هاست برای ساختمان آن سرمایه گذاری پیدا کرده نمی تواند. این نیروگاه با گفته کشورهای همسایه تاجیکستان به محیط زیست کشورهای آسیای مرکزی تاثیر منفی می گذارد، زیرا آبی رودخانه های فرامرزی را در آبانبار خود جمع کرده و سبب بی آب ماندن هزاران گکتر کشتزارهای ساکنان کشورهای پایانلب و مشکلات اجتماعی آنها می شود. در این باره گزارش داریم از ذوالفقار اسماعیلیان، خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه.
شرکت برق تاجیک گفته است که پس از پایان طرح‌ریزی برنامه اکولوژی و فنی احداث نیروگاه راغان، شرایط برای تشکیل یک کنسرسیوم بین المللی در احداث این نیروگاه فراهم خواهد شد و سایر کشورهای علاقمند می توانند در احداث این نیروگاه سهم بگیرند. با گفته صادق حیاتوف، هماهنگساز برنامه های بانک جهانی برای ادامه کار احداث نیروگاه، تعیین هزینه های مالی و به نظر گرفتن عواقب تاثیر این نیروگاه به محیط زیست در منطقه، طرح جدید اکولوژی و فنی ضرور است.
هدف اساسی بانک جهانی از آن عبارت است که نه بلکه نرخ نامه آن را باید مشخص کند، بلکه تمام اسپکت های لازمه پروژه باید در بر گیرد. کشورهای همسایه اظهار نگرانی کرده استودند که اگر نیروگاه با کار براید چگونه تاثیر میکند با نه تنها وضع اکولوژی بلکه اجتماعی.
این در حال است که با گفته غلامالدین سیف‌الدینوف، کارشناس بخش انرژی، طرح برنامه اکولوژی و فنی نیروگاه راغان در زمان گذشته آماده شده بود و بر اساس این طرح بیش از 40% کارهای ساختمانی نیروگاه راغان از سوی متخصصین تاجیک و روس در زمان شوروی انجام شده بود و حتی دولت وقت شوروی برای این نیروگاه دو اگریگات و توربینه‌ها را به تاجیکستان وارد کرده بود. با اعتقاد غلامالدین سیف‌الدینوف، تاجیکستان با جلب سرمایه و یا سهم یک الی دو کشور بدون تشکیل کنسرسیوم نیز می تواند کار احداث این نیروگاه را به پایان رساند.
توربین ها اومدگی چند تو گیرت ها ولکه همینجا اگر همون حکومت تاجیکستان تخصیص های خودش به بلال کنن، متخصیص های واقعی که همون همون هایی که راغون ها ساختن سرگرم، همون هایی که نارک ساختن، همون هایی که برغازه ساختن، تونل راغون ها ساختن، همون هست البته می تواند.
اما دولت عثمان، کارشناس منطقه، بران است که تشکیل کنسرسیوم در احداث نیروگاه راغان به نفع تاجیکستان است و دولت تاجیکستان برای سهم بیشتری به دست آوردن در این کنسرسیوم پافشاری نخواهد کرد، به این دلیل که به گفته وی در شرایط فعلی برای تاجیکستان از سهم دیده احداث این نیروگاه ارزشی بیشتری دارد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ادامه تهیه طرحی ارزیابی های فنی و اقتصادی نیروگاهی برقی آبی روغن تاجیکستان که به گفته دولت تاجیکستان در صورت بنیادی آن کشور می تواند خود را با نیروی برق همه ساله تأمین کند و به کشورهای خارج نیز بفروشد. و آخرین گزارش در مجله شامگاهی، یک مطالعات تازه نشان داده است که مردان در سنی 70 سالگی بیشتر برای دراز عمری کوشش میکنند. آنها به شرایط سالمی زیست بیشتر مایل پیدا میکنند و در حق صحت خود نیز بیشتر غمخوری میکنند، با وجود آنکه در جوانی به این کار توجه نداشتند. در این باره همکارمون نور محمدی خالزاده گزارش دارد به این ترتیب.
طبق مطالعاتی که انجام گرفته است، در سراسر جهان زنان سالمند یا بزرگسال که بالاتر از 90 سال عمر دارند نسبت به مردان بیشترند. شماره مردان بالاتر از این سال چندان زیاد نیست. کارشناسان مرکز مطالعات باستان آمریکا نمونه های تشخیصی بدن 970 مرد را که به 90 سالگی رسیده اند آموختند و به نتیجه های غیر چشم داشت رسیده اند. آنها معین کرده اند که خلق و خوی این افراد سالمند در جوانی چی بوده است و آنها چه خصلت و عادت داشته اند. در نتیجه این تحقیقات کارشناسان دریافته اند که دراز عمری مردان 70 ساله با آن ارتباط ندارد که آنها در آن 70 سال عمری خود چی طرز زندگی کرده اند. حتی با آن هم ارتباط ندارد که گذشتگان آنها دراز عمر بوده اند یا برعکس. در این مطالعات پدیده کاملا دیگر آشکار شده است. دراز عمری مردان به آن وابسته بوده است که آنها بعد از رسیدن به 70 سالگی در 10 سال بعدی چی طرز زندگی می کنند. 54% مردان 70 ساله که سیگار نمی کشند، پرهیز را رعایت می کنند، وزنشان هم مقرر است، فشار خون ندارند و پیوسته مشقهای جسمانی یا مشقی بدن می کنند، می توانند تا 90 سالگی عمر بینند. طبق این تحقیقات تنها 30% دراز عمری میراثی بوده است که از نیاکان و فرزندان می گذرد. طرز زیست به ویژه مشق بدن برای دراز عمری نقش بارز دارد. آنانی که در 70 سالگی مشق بدن را قطع می کنند و دست به سیگار می برند، شانس آنها برای رسیدن به 90 سالگی 50% کمتر می شود. مشق منتظم یا پیوسته بدن نه تنها برای رسیدن به سن 90 بلکه برای حلاوت بردن از زندگی نیز مهم بوده است. بنابر تحقیق کارشناسان، زنانی که می خواهند دراز عمر باشند نسبت به مردان بیشترند. چون این زنان حتی آماده اند مرحله پایانی زندگیشان به اصطلاح چندان فرح بخش نگذرد. شاید همان مسئله معروف جان شیرین است در همین مورد درست باشد. خلاصه چون این زنان سالمند حتی با بیماری های گوناگون از قبیل بیماری های کهنه قلبی، فشار خون و امثال آن در پیرانسالی می خواهند زندگی را باز هم ادامه دهند.
شنونده ارجمند، در اینجا بخش سوم و نهایی مجله شامگاهی به پایان رسید. از آن که تا این ساعت همراهی ما بودید بسیار سپاسگزاریم. در پیش برنامه فرهنگ و اندیشه است. با رادیوی آزادی بمانید.
باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی گناه آموزد، باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد، حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد. باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشتم و بر لبانت ها سیم از دیده در نگاه آتشی طوفان بود، یادی آن بوستی هنگامی ویدا بر لبم شولای حسرت اخو، یادی آن خنده‌ی برم ای سر و پا وجودم را سوخت، ای سر و پا وجودم را سوخت، ای سر و پا وجودم را یادی اون شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش چشمی من دید در اون چشم سیاه نگه تش نبودی با نگه.